مخرج تفسیر قرآن، جلسه 5، چهارشنبه دی هفته 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. مستحضر باشید، بحث ما راجع به اشکال معروفیه که به دلیل تعبیر هدن للمتقین شده. هفته گذشته من اشکال رو توضیح دادم، عرض کردم از سه جهت اشکاله. یکی این که قرآن هدن للمتقین باشه، مثلا خیلی کمال قرآنه، یک کتاب خوبه که هدن للناس باشه نه للمتقین فقط. پس این آیه چی میفرماید؟ به علاوه جای دیگه قرآن میفرماید هدن للناس، آیهش هم خوانده شد. از این گذشته، حالا همه اینا به کنار، ما در خارج میبینیم قرآن هدن لخیلی انسان هاست، هدن للمتحیرینه. حالا یه متحیری استفاده نکند، اون لطمه به ظرفیت قرآن نمیزنه. پس نه کماله برای قرآن، خلاف خود آیات دیگر قرآن، خلاف وجدان خارجیه. این شکل اشکال به شما عرض بکنم، به این بیان و شکل طبیعتا جایی اشکال رو نمی بینید، ولی خب حالا بیان شد. در پاسخ قرار شد که ما از یه راهی جواب بدیم، البته یه راهش مطرح شد ولی خب من دیگه اگر الان بخوام براتون عرض بکنم، ما برای پاسخ 5 راه داریم. یکی تو الکتاب تصرف کنیم، یکی تو هدن یک کاری صورت بدیم، یکی تو لام للمتقین، یکی تو الف و لام المتقین، یکی هم تو خود متقین دیگه. ششم هم نداره، البته راه های دیگه هم حالا بعضی ها گفتن عرض می کنم، اما ما دی 5 کلمه داریم: الکتاب، هدن، ل، المتقین. اما این که بیام تو الکتاب تصرف کنیم، بگیم مراد از الکتاب این قرآن موجود در دسترس نیست، نداره ذالک القرآن، که داره ذالک الکتاب. خب این کتاب شاید اون فی کتاب مکنون باشه، لا یمسه الا المطهرون، یعنی ما یه قرآن به قول علما چاپ شده بین دفتین داریم، مثل این قرآن، این قرآن درست، اما این یه ریشه ای داره، بنیانی داره. بله این کتاب هدن للناس، خارجن هم میبینیم، یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه در بلاد کفر قرآنه، حالا همشون هم برای اینکه سر قبر باباشون بخونن یا عمل کنن نیست، از رو ماجراجویی، حالا هرچه هست بالاخره خیلی وقتا هم استفاده میکنن، خیلی وقتا هم استفاده میکنن، مجذوب قرآن میشن. پس یک القرآن داریم، یک الکتاب داریم، اون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین مال اون قرآن باشه. چقدرم ببینید قشنگ آیات قرآن، وقتی میگه فی کتاب مکنون، در کتاب پوشیده، بعد میگه لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه یه وقت معنا نکنید نباید دست بزنن به قرآن مگر اونایی که وضو دارن، غسل دارن. آقایان میگن اگر این مراد بود بایست گفته میشد لا یمسه الا المتطهرون، یعنی من و شما وقتی که وضو میگیریم متطهر میشیم، متطهر یا غسل میکنیم، محدث هستیم غسل میکنیم میشه متطهر. متطهرون مقابل کسانی که آلودن، یعنی به ذات برمیگرده، یعنی اونایی که روحشون مطهره. گاهی روح محدثه به حدث اکبر یا حدث اصغر، گاهی روح مطهره. لذا لا هم لای نافیه است نه لای ناهیه، یعنی نمیتونن جز مطهرون به اون کتاب برسن، نه ای که نباید برسن. لا بشه لای نافیه، لای ناهیه. انشاءالله میدونید تو فقه العروه‌مون وقتی برسیم به راجع به این که شخص جنوب، شخص محدث به حدث اصغر نباید به قرآن دست بزنه، وقتی این آیه مطرح میشه که این آیه شاهد میتونه باشه یا نمیتونه باشه. من در گذشته ها که گاهی کاری کردم گفتم نه این آیه ارتباطی با اونجا نداره. پس ببینید ما یک کتاب درست کنیم مکنون، البته با این کتاب بی ارتباط نیستا، بنیان اینه، ریشه اینه، متا اون در دست دست همه نیست. بله این کتاب بین و دفتین در دست دست همه است. خب این حالا یکی از آقایان از استادشون آورده بودن که مثلا خود خداوند هر وقت میخواد از این کتاب یاد کنه میگه هاذ القرآن، نمیگه ذالک الکتاب. به هر حال نمیدونم هم آقایان اینو کسی گفته نگفته، چون تفسیر زیاده، ما هم گاهی ضرورت باشه مراجعه میکنیم، ولی این یه جوابه، حالا بذاریدش تو بقعه امکان، ولی روشم قسم نخورید. حالا مثلا لازم نیست که قسم بخوریم این درسته، ولی این به هر حال یه توجیهه. اگر این باشه چی میگید؟ بله استدلال این بود که اشکال داره، جوابی که اگر این باشه دیگه اشکال هم نداره. میگنم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، میخوام بگم این جواب رو در همین حد دوستان تلقی کنید، انصافا جواب خوبیه، یعنی دلیلی بر ردش نداریم. اگر این تو باشه دیگه الکتاب به معنای قرآن بین و دفتین نیست، ریشه اینه، بنیان اینه. اینطوری هم مثلا بخوام براتون یه مثال بزنم، بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه کسی مثلا فرض کنم من از خودم مثال میزنم، فقه و عقل رو مینویسه، خب این فقه و عقل یک بعدم چاپ میشه، خب این فقه و عقل چاپ شده هست، فقه و عقل چاپ شده، اما این فقه و عقل چاپ شده یه ریشه داره که تونسته این فقه و عقل رو خلق بکنه، اونم فقه و عقل، اون که پیش ماست، یعنی پیش نویسنده است و نویسنده اونو داره، اون یه فقه و عقل پیش طرفه، پیش نویسنده است، یکی هم چاپ شده است. این آقایون دیدم که گاهی تو فقه معاصر بحث میکنن ملکیت فکری که درسته، نه بعد میگه خود چه اشکال داره، من این کتابو میخرم میرم چاپ میکنم، من فقه و عقل رو میخرم 100 تومن میرم 10,000 نسخه رو این کتاب میزنم، چه اشکال داره؟ الناس مسلطون علی اموالهم. فکر کردن اینه، وقتی نمیرن پیش اهل فن مشورت بگیرن، وارد این مسائل میشن که بلد نیستن، اینجور میشه. اصلا آقایان در مالکیت فکری بحث کتاب چاپ شده بیرون که نیست، بزرگوار، اون کتاب چاپ شده بیرون که مال مشتریه، مال صاحب کتاب نیست. شما فقه و عقل منو تو خونتون داشته باشید، من حق تصرف ندارم، مال شماست. مالکیت بر این نمیگن، بر این نسخه، مالکیت بر اون در واقع توان، اون چیزی که مایه خلق میشه که بعد کسی اینو در واقع از اختیار نویسنده بگیره. وقتی شما 10,000 نسخه چاپ میکنید، مالکیت اینو در واقع از من گرفتید، به این معنا که دیگه من نمیتونم مثلا، یا نمیخوام یا نمیتونم، شما دارید استفاده میکنید، اونو تصاحب کردید. یه نکته لطیفی شد تو بحث مالکیت فکری، حواستون باشه. حالا بگذرم، ببینید مسئله ذالک الکتاب، قرآن بگیم بلا تشبیه همچون چیزیه، یک مکنونی داره، یک مقرون و ظاهری داره. اگر اینطور باشه اون ما مخالف نیست، اون برای متقین باشه، هدایت برای متقین باشه، یا حتی قشر خاصی از متقین. اگر اجازه بدید من تمام کنم، بعد وای میسم تو بزنگاه. یکی آقایون رو هدا ما تصرف کنیم، چطوره؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هدن. ببینید هدن همون چیزی که قدیم به ما میگفتن ایام طلبگی، میگفتن یک اراعت و طریق، یک ایصال الی مطلوبه. اگر مراد از این هدن اراعت و طریق باشه، خب قرآن ارائه طریق میده به همگان، هدن للناس خودش هم داره، ولی اگر ایصال الی مطلوب باشه، به قولی که به قول اگر اشتباه نکنم آقای طباطبایی در المیزان، به طوری که بهره ببره، بهره نهایی رو ببره، خب اون برای متقینه. روزای اصول هم یادتون هست، درس اصول که گفته شد قرآن سفره ایست که همه به مراتب کمالشون بهره میبرن، العبارت للعوام، اما همش برای عوام نیست، برای خواص هم هست، برای اولیا هست، برای چیز هست. اگر تو هدا تصرف کنیم و اینجا ایصال الی المطلوب به طور کامل بگیریم، میشه للمتقین. سوم، ببینید داریم رو آیه میام جلو، سوم تو لام تصرف کنیم. للمتقین، بله. آقا کی گفته شما لام رو لام اختصاص بگیرید، لام انحصار بگیرید؟ اگر لام تقویت باشه، یعنی هدایت است مر متقین را. لام تقویت آقایان تو فارسی به مر میتونید ترجمه کنید، بعدش هم مفعوله، لذا را میاد. هدایت است مر متقین را، اصلا میخواد مرم نیارید. لام تقویت که معنا نمیخواد بکنی، حواستونه. لام تقویت فقط انرژی میده به هدن که بتونه تو متقین عمل کنه. اینجور گفتن، یعنی اینجور بافتن، و چه قشنگم بافتن. لام تقویت میگن بعد از شبه فعل میاد، بعد از فعل نمیاد، بعد از شبه فعل یه کمی تقویت کنه شبه فعل رو که مفعول بگیره. ما میخوایم هدن بهش مفعول بدیم، هدن نمیتونه مفعول بگیره، نه که نتونه، بهتره تقویت بشه. هدایت است مر متقین را. این لام تقویت رو اگر شما که اهل فضلید، اگر تو مقنی یه بار دیگه مطالعه کنید. معمولا حرف لام مقنی رو که کسی نمیخونه، ما که نخوندیم، ولو خود ما چرا، ده ها بار من دیدم، خوندم، برگشتم، رفتم، آمدم، ولی خب تو کلاس درس قدیمم خونده نمیشد، دیگه آخر سال میشد، کلاس تعطیل میشد، جاهای دیگم درست نپرداختن، ولی ابن هشام خوب پرداخته به لام. 22 معنا برای لام میاره، یکیش لام تقویته. آقا لام تقویت باشه، هدایت است مر متقین را. جای دیگه میفهمد هدایت است مردم را. جای دیگه ممکنه بگه هدایت است برای علما. میدونید لام تقویت وقتی شد دیگه اختصاص و انحصار نیست. ما مشکلمون از انحصار بود که از لام اختصاص در می اومد، دیگه اختصاص نداره که، تمام شد. و اما چهارم رو نوبت بیاد جلو، چهارم چیه؟ الف و لام المتقین. یادتون میاد فضلا تو 25 قسم الف و لام یه الف و لام داشتیم به نام الف و لام کمال، که اشاره داشت به مثلا تجمیع صفات در مابعد. مثال بزنم بهتره، راحت‌ترم. میگم مثلا میگیم زیدون الرجل، این الف و لام الرجل چیه؟ زیدون الرجل. اینجا میگفتن معناش اینه، یعنی میتونه این باشه که زید مرده. تو فارسی میگیم مرد میخوای؟ زید. زید واقعا مرده، اینجوری ها، تمام صفات مردانگی رو داره. همه اینا با الف و لام فهمیده میشه. اینجا بیام بگیم که الف و لام کماله و قهرن متقین، یعنی اون، یعنی مرتبه عالی از به اصطلاح هدایت و متقین، که بخواد همه صفات کمال جمع بشه و برگرده، شاید برگردیم به دوم که بخواد کمال استفاده را از قرآن بکنه، این باشه، استقراق کمال باشه، جنس باشه. البته الان دارم میگم، ممکنه بعضی هاشو بعد اشکال بگیریم، عجله نکنید. و بالاخره، بالاخره تو خود متقین تصرف کنیم. معمولا ببینید ما اهل علم فضلا وقتی میگن متقین، میگیم کسی که واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، اینه دیگه. البته این ریشم داره از امام صادق علیه صلات و سلام. متقین کسانی که انجام واجب، ترک حرام. خب اگر این طور باشه اون اشکال برمیگرده که قرآن فقط مال ایناست، اونه که ترک واجب، ترک حرام میکنن انجام واجب میدن، یا مال متحیرین هم هست که خیلی هم اهل عمل نیستن. آقایان اگر بیایم متقین رو معنا کنیم، یعنی کسانی که قلب سالم دارن، عنود نیستن، لجوج نیستن، لجوج نیستن، قلب سالم دارن. یه روایتی رو سنی ها دارن، نمیدونم حالا شیعه داره یا نداره، من از محجت البیضاء کیه؟ محمد غزالی نقل میکنم، عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال التقوى ها هنا و اشار الى قلبه. حتما اینجا دارم و اشار الى القلب، حالا الى قلبه یا الى القلب، التقوى ها هنا، تقوا اینجاست. یه تقوا هست که دوستان پخش رو دست و پا میشه، چشم و گوش و دست و پا و زبان و زبان. اون همون تقوای عملیه. اما یه تقوا به دل مربوط میشه، همونی که قرآن میگه قلب سلیم. اگر اینطور معنا کنیم آقایون، متقین یعنی کسانی که کلام پذیرند، اگر یه چیزی ببینند ممکنه عملش هم خیلی درست نباشه ولی متواضعه، مقابل اون عنود لجوجی که میگه اگر زمین و آسمانم بالا و پایین بشه من قبول ندارم. چقدر زمان پیغمبر بودن، طرف میاد میگه اگر اینی که شما قدیر و خم گفتی از پیش خودت گفتی، نمیدونم چی، اگر از طرف خدا گفتی پس از خدا بخواد یک سنگی بیاد منو از بین ببره. خیلی انسان باید آلوده کثیف باشه. حتی گاهی خدای نکرده آقایان وارد اخلاق نشم، گاهی خود انسان همینطور میشه، یعنی اینقدر متعصب میشه، متجمد میشه، یخ میزنه که وای میسه، هرچی هم براش بیارن توجیه میکنه، رد میکنه، نمیخواد بپذیره. من یادم نمیره شاید خیلی وقت قبل، گوش میکنی، مثلا شاید 40 سال پیش، شاید هم بیشتر، یه آخوندی مالی روستا بود. گاهی وقتا این آخونده روستام یه چیزایی دارن، آدم خیلی هم حالا بعضی هاشون میگه حالا این آخونده درس نخونده، حوزه نیومده. ایشون میگفت این ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میگفت هدن یعنی قرآن دلپذیره، انسان خوشش میاد، دلپذیره. برای کی؟ کلامیست دلپذیر برای دلهای کلامپذیر. این جمله رو اون موقع من همینطور دیگه حافظم موند و یادداشت کردم. اصلا آیه رو اینجور معنا کنیم، قرآن کلامیست دلپذیر ولذا انسانها رو متواضع میکنه، ذلیل خودش میکنه. چقدر آیات قرآن زیباست، اگه دنبال شکل سخن باشیم چقدر زیباست، اگر دنبال محتوا باشیم چقدر محتوا بلنده. پس دلپذیره، اما برای همه نه، برای انسانهای کلام پذیر. یعنی اگر بشنوه فکر میکنه، ممکنه یهودی باشه، مسیحی باشه، بد حجاب باشه، با حجاب باشه، صبح تا صبح نماز صبح بخونه نخونه، اگر متقی رو اینجور معنا کنیم آقایون، یعنی کسانی که کلام پذیرند، وقتی این قلبه، قلب سلیمی که کلام پذیره و قلب عقیم و مریضی که کلام پذیر نیست. کلا بران علی قلوبهم، وقتی قلب زنگ میزنه اولین اثرش اینه که دیگه کلام پذیر نیست، اگر متقی رو اینجور معنا کنیم. البته بعدش هم اشاره به اعمال متقین میکنه. ببینید فضلا، من تا اونجایی که فکرم میرسید و به قول معروف عقلمو وجب کردم، به این ترتیب که اومدیم جلو، نمیخوام بگم همه این جوابها وحی منزل درسته، ولی مسلم دیگه اشکالی باقی نمیذاره، حالا هر تاش میخواد انسان بگیره ولو در حد احتمال. شاید شما بزرگواران یه تحقیق بکنید، یه 6 و 7 هم پیدا کنید، هیچ اشکال نداره، اونا رو هم اضافه میکنید به اینها. فقط یه چیز من بگم، امروز یه مقدار درسمون با استبداد داره پیش میره، من اجازه ندادم، میخوام تمام کنم این بخش رو. جوابهایی هم بعضی ها دادن، مثلا 2 از مفسران اهل شیعه و سنی، آقای تبرسی از ما و آقای زمخشری از اهل سنت، اینا میدونید چی گفتن؟ گفتن تو همین اشکالا، البته من فکر کنم آقای تبرسی از چیز گرفته، از کشاف گرفته باشه، چون ظاهرا ایشون ناظر به کشاف چیز رو مینویسه، مجمع البیان رو مینویسه، انشاءالله که اشتباه نمی کنم. به هر صورت میخوام بگم یا منشأ یه فکر 2 گفتن، یا نه توارد خاطرین بوده، آقای تبرسی جدا به ذهنش رسیده، آقای زمخشری هم جدا. به هر حال میدونی اینا از مفسرین وزین اسلامن دیگه. اینا اومدن گفتن متقین رو معنا نکنید، کسانی که متلبس به لباس تقوا هستن بالفعل، به کسانی که مثلا آمادگی دارن برای تقوا. شاید همون حرف چیز ما باشه، همون جواب آخریه باشه، منتها خب اون خیلی قشنگ کرده اینه. حالا مثلا به هر حال متقین، نه متقین بالفعل، متقین بالقوه. خب بعد میدونی که اشکال میشه که به متقی بالقوه که نمیگن متقی. همین دیروز درس اصولمون مگه نبود؟ به اعتبار آینده اگر ما اطلاق صفت بکنیم مجازه، همین دیروز خوندیم، حالا شاید همتون باشید درس اصول، به اعتبار آینده مشتق و الان اطلاق کنیم مجازه. گفتم مجاز باشه، حالا طوری مجاز باشه، میگیم خب وجه مجاز چیه؟ گفتن اول مشارفت، بلدید دیگه، که از وجوهی که مجوز مجازه اول مشارفته. دیروز میگفتم طرف دانشجوی رشته دکتریه، بهش میگن آقای دکتر، خب بالاخره 2-3 دیگه مدرکشو میگیره دیگه، میشه آقای دکتر. این مجازن الان بهش میگن دکتر، چون مشارفت داره، یعنی نزدیک شده به گرفتن دکتری، اطلاق دکتری میکنم، ولی به دانش آموز کلاس اول که نمیگن آقای دکتر، اون خیلی بیمزگیه مثلا، درست شد؟ یا اول. البته اینم یه حرفیه، حتی این 2 مثالم آوردن، اون آیه راجع به قوم نوح، ولا یلدو الا فاجرن کفارا، آیه رو خواندید دیگه. این پدر و مادر فاجر کافر اگرم بزان فاجر و کافر میزان، خب بچه کافر که فاجر نیست، بچه کافر که فاسق نیست. اگه کفرم داره کفر حکمیه نه کفر واقعی. میگن به اعتبار آیندشه، همین که تو میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، حالا اون میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، اون حقیقته. اما قرآن به بچه های کفار فرموده فاجرن کفارا، درست دارم میگم؟ الا فاجرن کفارا، بله. این قرینه است. خب این به نظر شما قبول کنیم از این دو نفر؟ بالاخره اینا استوانه ادبن، استوانه بلاغتن، مخصوصا زمخشری که اساس البلاغه و غیر اینا داره، گرچه اساس البلاغه لغته، ولی بالاخره اینا استوانه های این علومن. ببینید اگر بخوام بحث طلبگی بکنیم، چیزی که از خود اینا گرفتیم معلوم بشه، رابطه استادی و شاگردی معلوم بشه، بالاخره اینا اساتید ما هستن واقعا. ببینید اولا مجاز تا سراغش نریم بهتره. منم اگر متقین رو به تقوای قلب معنا کردم، نخواستم بگم مجازه، یکی از مصادیق متقینه، این حواستون باشه. یعنی کسی که قلب سالم داره واقعا متقیه، منتها به اعتبار قلب سلیمش، دیگری به اعتبار عملش. معلوم باشه اینا چون پای اول و مشارفت رو کشیدن وسط، توجه میکنید، اینا میخوان بگن مجازه، ما میخوان بگیم که اشکال نداره مجاز، ولی لا یسار الی المجاز مگر اینکه حقیقت نامیسر باشه. حتی اگر مجاز باشه ولی یه مجاز بهتری باشه، ما نباید بریم سراغ مجاز رتبه دو. این یه نکته که ما با اینا داریم. نکته دوم، تو کلام اینا دوستان اول با مشارفت چیز شده، به هم آمیخت پیدا کرده. ولی بهتون بگم اول و مشارفت وقتی پای دقت میاد وسط فرق میکنه. اول حتی آینده دیر، مثلا دانشجو ترم اوله 7 سال دیگه دکتر میشه، اینجا میگنش دکتر به قرینه اول. اگر نزدیک باشه میگن مشارفت. مشارفت این نیست که مثلا حالا بگی آقای دکتر چون 8 سال دیگه دکترشو میگیره، آقایون این دوتا رو به هم میختن. ولذا آیه ولا یلد و الا فاجرن کفارا چیه؟ اول، نه مشارفت. اینا آوردن برای مشارفت هم آوردن، این مسامحه داره. خب اگر دقت کنید، من تا اینجا دو تا کار کردم، یه کار کوچولو دیگه مانده میگم و دیگه در اختیار شما. اولا جوابهای مثلا پنجگانه رو که به همین ترتیبی که تو خود آیه هست، جالب این جوابها ممکن البته نیست، بعضیاش که نیست، مثل لام جاره برای تقویت من ندیدم، یا همین متقین به معنای قلب سلیم. ولی حالا اگرم بود به این ترتیب خیلی قشنگ بود، رو ترتیب آیات ما جوابها رو خوابوندیم در واقع رو آیات. این یه کار که انجام شد، بنان شد شما مالا به 6 تا 7 تا 8 تاش برسونید. کار دوم سری زدیم به تفسیر دو نفر از مفسران شهیر اهل تسنن و امامیه، البته نپذیرفتیم و نقدی کردیم. اما نکته‌ای که باقی مانده، ببینید ما در این جور موارد باید سیاقم در نظر بگیریم. این یه درسی باشه دوستان، امروز درس روشی برای تفسیر. ما وقتی خدمت قرآن میریم، البته این اختصاص به قرآن هم نداره، همه یه متون همینطوره، سیاقو در نظر بگیریم. اگر شما میخواید ببینید این متقین مثلا مراد چیه، ببینید قرآن بعدش چه کار کرده. قبلش که چیزی نداریم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هیچ. اما بعدش نگاه کنید، شاید از بعد بعضی چیزا روشن بشه. مثلا اگر بعدو نگاه کنید، قرآن تو همین سوره در ادامه به دو گروه دیگه اشاره میکنه. یک گروه کفارند، بفرمایید، یک گروه منافقینند. اینه دیگه، کفار منافقین. از آیه 6 میره تو کفار، 6 و 7، اونم چه کفاریا، سوپر کافر. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، قفل شده این قلبه، یه همچون کافری، نه کافر متحیر، نه کافر شاک. خب این کافر، کافری که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم، لا. این یک گروه، دو تا آیه بیشتر نداره کفار. بعد میاد راجع به منافقین، و من الناس من یقول آمنا بالله. از آیه آقایان 8 شروع میکنه راجع به منافق تا 20، یعنی 13 آیه. اینا علما قرآن اومده شما فکر کنید ها. برای متقین 5 تا آیه، تازه 5 تا نه، الف لام میمش که هیچی، 4 تا آیه. برای کفار 2 آیه، برای منافقین 13 آیه، که مجموعاً میشه 20 آیه. البته الف لام میمش هیچی، میشه 19 تا، 19 آیه دیگه، ولی 13 تاش مال منافقینه. چی میخوام بگم؟ ببینید قرآن یک مثلث درست میکنه، قسم چهارم هم دیگه نمیاره، مثلث متقین، کفار، منافقه. میدونید که اگر قسم چهارم باشه اون چی میشه؟ ظاهرش اینه که میخواد 3 گروه بکنه انسانها رو. اومد این ممکنه به ما کمک کنه در اون معنای متقین، که منظور مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و آست احمد خونساری نیست، منظور همینه که دلپذی، کلامپذیرن و قلب سالمی دارن، اگه چیزی بیاد میپذیرن. البته بعدش توضیح میده، پس عملو میاره، اونم بگیم ویژگی بعضی از اونها باشه، چون میدونم هفته آینده ممکنه اشکال بیارید که اگر متقین به صرف صاحبان قلب سالم معنا کنیم پس بعدش چی میشه؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، اینو طبیعتاً باید پاسخ بدیم. اینم راجع به این زیر. پس این نکته سوم درس امروز، بحث روشی این بود که ما در این جوجه‌ها آقایان سیاق رو هم در نظر بگیریم. یک بسته، شما جوانا گاهی میگید یه پکیج، یه بسته، که این بسته خیلی گاه هدایت میکنه. خدایا ما را به نور قرآن هدایت بفرما. الحمدلله رب العالمین.